اسلام اون روز مرتکب شدن، امام حسین این رو بر نمیتافت، لذا قیام کرد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
معظم انقلاب در حکمی 3 عضو فقیه شورای نگهبان را برای یک دوره دیگر منصوب کردند.
تجلیل از خدمات کارکنان وزارت کار در دوره دفاع مقدس 12 روزه با حضور رئیس جمهور. معاون اول رئیس جمهور هم از عملکرد بنگاه‌های تولیدی و توزیعی در این دوره قدردانی کرد.
بهره برداری از 3 طرح تصفیه خانه فاضلاب در استان تهران با حضور وزیر نیرو. در خراسان شمالی هم ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی دولتی کشور آغاز شد.
و آغاز اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری های شانگهای چین. آقای عراقچی در حاشیه این اجلاس با مقامات چینی و همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. من صالحی و خانم گنجی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی 3 عضو فقیه شورای نگهبان را برای یک دوره دیگر منصوب کردند. در پی نامه آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان مبنی بر پایان عضویت آقایان حاج سید احمد خاتمی، حاج شیخ علیرضا اعرافی و حاج سید احمد حسینی خراسانی در تاریخ 25 تیر ماه، رهبر انقلاب در پاسخ مرقوم فرمودند: با سلام و تحیت حضرات محترم نامبرده را مجدداً به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب می کنم. بر اساس اصل 91 قانون اساسی، 6 عضو فقیه شورای نگهبان از جانب رهبر انقلاب منصوب می شوند. بر اساس اصل 110 قانون اساسی، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان با رهبر انقلاب است. 6 عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز از میان حقوقدانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند، با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می شوند.
وزیر کشور پاکستان پیام نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش این کشور را برای تقدیم به محضر مبارک مقام معظم رهبری به آقای ولایتی تحویل داد. مشاور رهبر معظم انقلاب در دیدار با سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روابط ایران و پاکستان را عمیق، ریشه‌دار و برادرانه توصیف و بر تحکیم و گسترش همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد. آقای ولایتی با اشاره به تحولات منطقه به ویژه جنایات و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا علیه ایران و نیز جنایات این رژیم در غزه بر لزوم همفکری و اتحاد کشورهای اسلامی در برابر این اقدامات غیرقانونی تأکید کرد. آقای ولایتی همچنین به وضع منطقه قفقاز و جمهوری آذربایجان، به اقدامات مغایر دیدگاه‌های جهان اسلامی از سوی حکومت آذربایجان به ویژه در همکاری با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت شما می توانید از آنها بپرسید که این اقدامات مغایر با دیدگاه مسلمانان و کشورهای اسلامی چرا انجام می شود؟ آقای ولایتی در پایان درباره احتمال اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای با امریکا تأکید کرد. غنی‌سازی از خطوط قرمز ایران است و اگر مذاکره به توقف غنی‌سازی منوط شود، قطعاً چنین مذاکره‌ای انجام نخواهد شد. وزیر کشور پاکستان نیز با محکومیت حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی و امریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از مواضع ایران اعلام کرد.
رئیس جمهور در مراسم تجلیل از خدمات کارکنان وزارت کار در دفاع مقدس 12 روزه گفت باید وحدت، انسجام و همدلی ایجاد شده در کشور را حفظ کنیم و برای ساختن و آبادانی ایران از هیچ تلاشی دریغ نکنیم. آقای پزشکیان با بیان اینکه سرمایه وحدت و انسجام در کشور به هیچ وجه قابل قیمت گذاری نیست افزود، عده معدودی در آن 12 روز خفت خیانت و وطن فروشی را به جان خریدند و از یک رژیم وحشی جنایتکار و نسل کش و کودک کش حمایت کردند که مایه تأسف و شرمساری است. رئیس جمهور به پیشبرد طرح محل محوری هم اشاره کرد و گفت هر کسی هر توانمندی دارد در محله خود ارائه و به حل مشکلات کمک کند. دولت نیز تمام قد از این تلاش ها حمایت می کند.
معاون اول رئیس جمهور از عملکرد بنگاه‌های تولیدی و توزیعی در جریان دفاع مقدس 12 روزه تقدیر کرد. آقای عارف در نشست با مدیران بنگاه‌های زنجیره توزیع مایحتاج عمومی گفت بازاریان و فعالان بخش توزیع کالا از قدیم قشری متدین، مؤمن و همواره مأمن مردم بودند و در جنگ تحمیلی 12 روزه هم داوطلبان قیمتها را کاهش دادند و یا به صورت رایگان در مناطق محروم فعالیت کردند. معاون اول رئیس جمهور در این نشست از وزارت جهاد کشاورزی خواست با همکاری سایر بخش‌ها حجم بدهی‌های تأمین کنندگان کالاهای اساسی به ویژه بخش خصوصی را کم کند. آقای عارف به وزارتخانه‌های سمت و جهاد کشاورزی و سازمان‌های برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم 10 روز فرصت داد تا نظرات مدیران بنگاه‌های تولید و توزیع را با تمرکز به بخش خصوصی جمع‌بندی کنند.
سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران تأکید کرد مردم ایران با وجود مشکلات ولی با انسجام به هیچ بیگانه‌ای اجازه دخالت در امور کشور را نداده و نمی‌دهد. خانم مهاجرانی با اشاره به پیام آقای پزشکیان خطاب به ایرانیان خارج کشور و استفاده از ظرفیت همه ایرانیان افزود، رئیس جمهور در این پیام بر باز بودن پنجره دیپلماسی تأکید کرده است. سخنگوی دولت افزود پیام دولت به دنیا این است ایران دنبال جنگ نیست ولی تسلیم هم نمی شود. سخنگوی دولت به بازسازی منازل و صنایع آسیب دیده از جنگ تحمیلی 12 روزه هم اشاره کرد و گفت بسته حمایتی برای دفاع از صنایع در زمینه تامین مالی، زیرساخت‌ها و امور بازرگانی و منازل آسیب دیده مصوب شده است.
مسئولیت تعمیر، تقویت و مقاومسازی ساختمان‌هایی که در حمله رژیم صهیونیستی آسیب دیدند به سازمان نوسازی شهرداری تهران واگذار شده است. بنابر اعلام مسئولان شهری بیش از 50 منزل مسکونی نیازمند مقاوم سازی است.
ساختمان 32 بخشی از مجتمع اساتید تهران که چند هفته پیش مورد هجوم وحشیانه رژیم صهیونی قرار گرفت.
از طبقه ششم که مورد اصابت قرار گرفته، طبقات پایین و بالا هم به همین شکل دچار تخریب خیلی شدید شده.
4 طبقه میانی این برج 13 طبقه دچار حادثه شده. کلی آسانسورها از مدار خارج شده و دسترسی به طبقات بالا امکان پذیر نیست. اما به جهت ایمنی کلی ساکنین تخلیه و اسکان داده شدند. به گفته علی اصغر کمالی زاده مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، این سازمان مسئول تعمیر، تقویت و مقاوم سازی ساختمان‌های آسیب دیده از جنگ 12 روزه شده.
بالغ بر 50 منزل مسکونی در این دفاع مقدس 12 روزه آسیب دیده، نیاز به تعمیر و تقویت داره. آمارمون داره هر روز به روز میشه، ممکن از این تعدادم بیشتر بشه.
درخواست که اینجا احالی دارن چیه؟
مهمتر این که ما بتونیم سریعتر کار رو به سرانجام برسیم. کمتر از 6 ماه ان شاء الله به اتمام میرسه.
شهروندان مطلع باشن اگر ساختمانشان نیاز به تعمیرات جزئی یا تخریب نداره، یعنی ساختمان سرپاست، اما ستون‌های افقی و عمودی و نیاز به تقویت و مقاومت‌سازی دارن، میتونن به سازمان نوسازی شهر تهران در خیابان کریم خان مراجعه کنن. به گفته نادر حیدرزاده، معاون فنی این سازمان، مقاومت‌سازی یک عملیات پیچیده و زمانبر هست.
تعمیر و مقاومت‌سازی از کار طراحی و احداث خیلی کار پیچیده‌تری هستش. نیاز به مشاور خاص خودش و پیمانکار خاص این کار رو داره. جلسات متعدد رو داشتیم با چندین مشاور و پیمانکار، جلسات متعدد داشتیم. انشالله بهترین مشاور و بهترین پیمانکار از بین اونها انتخاب می‌کنه و در اصل کار مقاومت‌سازی شروع می‌کنه.
کام اول این مقاومت‌سازی آواربرداری که پیش بینی شده در این هفته عملیات اون آغاز بشه. فاطمه هانر و خبرگزاری صدا و سیما.
دفاع مقدس 12 روزه عزم راسخ و وحدت شکست ناپذیر ملت ایران را به جهانیان ثابت کرد.
جنگ 12 روزه چه چیزی رو در شما بیشتر معرفی کرده؟
همدلی، با هم باشیم، یک دل باشیم که نذاریم کشور خارجی بیان تو کشورمون، با هم باشیم، هم دل باشیم.
این 12 روزی که اتفاقی که در ایران افتادش چه چیزی رو، دیدگاهی رو در شما عوض کرده؟
جلو زور باید وایستی، آدم باید سر حرفش باشه، باید رو پایمون وایستیم، باید تجهیزات نظامیمون قوی باشه که دوباره خدای نکرده اگر اینجوری اتفاقی افتاد. خلاصه فقط اینو حرف زور رو میفهمن، فقط باید با هر کسی همینجوری که خودش برخورد میکنه باید برخورد کنی.
به نظر شما میشه به امریکا اعتماد کرد؟
تا الان که دیپلماسی جواب نداده، فکر نکنم.
12 روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به ما چه دیدگاهی رو در شما عوض کرده؟
هم دل باشیم، پشت هم باشیم، کشور رو رها نکنیم، با هم باشیم.
اقتدار رو در چه چیزایی میبینیم؟
اقتدار در غرور ملی، اینکه غرور داشته باشی بتونی حفظش کنی.
به نظر شما این 12 روزی که جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی بر ما بوده چه دیدگاه‌هایی رو نسبت به گذشته در شما عوض کرد؟
خیلی عوض شد. مثلا همین که فهمیدیم میتونیم از خودمون دفاع کنیم و میتونیم جواب بدیم. جواب دندونشکنی هم دادیم.
میشه به امریکا اعتماد کرد تو این شرایطی که الان داریم؟
نه، به امریکا نمیشه اعتماد کرد، چون بارها شده که تا حالا مثلا بوده که به وعده‌اش عمل نکرده و خلاف وعده کرده.
چقدر پای ایران قرار بمونیم؟
ما میمونیم تا هرچی که توانمون باشه میمونیم، تا نفس آخرمون، تا قطره خونمون پای ایران میمونیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تهیه بسته حمایتی برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و اصناف خبر داد. آقای مدنی‌زاده در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد افزود، مشوق‌های مالیاتی، تعویق اقساط بانکی و اعطای تسهیلات بانکی از جمله محتوای این بسته حمایتی است. وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد خصوصی سازی واقعی، حمایت از بخش خصوصی و واگذاری مدیریت‌های دولتی در دستور کار است. وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با تأکید بر تخصیص به موقع ارز برای واردات نهادهای کشاورزی گفت مسیر جایگزین واردات برخی کالاهای اساسی به بنادر شمالی کشور در دست پیگیری است. در این نشست اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی هم نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب دیده در دفاع مقدس 12 روزه. ذوالفقاری، معاون تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب دیده می‌توانند برای دریافت تسهیلات به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.
شرکت هایی که زیرساختاشون آسیب دیده میتونن مراجعه بکنن به سامانه غزال صندوق نوآوری شکوفایی. ما خدمات تسهیلات رهن میدیم به شرکت ها، میتونن یک محلی رو رهن بکنن با حمایت صندوق نوآوری شکوفایی تا انشالله دفتر کار خودشون راه اندازی بشه و بتونن استقرار مجدد داشته باشن. شرکت هایی که مواد اولیه یا محصولات آماده و نیمه آماده شون آسیب دیده میتونن مراجعه بکنن، باز دریافت تسهیلات داشته باشن برای اینکه مواد اولیه تامین بکنم و به مدار تولید برگردم، بتونن تولیدشون رو به درستی انجام بدن. و شرکت هایی که به طور عمومی درآمدشون آسیب دیده و این آسیب ها به شکلیه که ما بیش از 20% افت درآمد داریم توی این شرکت ها، خدماتی رو طراحی کردیم، تسهیلاتی رو هم با وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات و هم با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری همکاری مشترکی بین صندوق نوآوری شکوفایی و این دو مجموعه که عرض کردم شکل گرفته. ما تسهیلات با نرخ 15% و با دوره باز پرداخت یک ساله تا سقف 3 برابر حقوق و دستمزد این شرکت ها به این شرکت ها پرداخت میکنیم.
پویش حمایت از نیروهای مسلح ایران هر روز گسترده تر می شود. در ادامه این پویش حالا یک پزشک متخصص در سمنان 600 میلیون تومان برای تقویت توان موشکی کشور اهدا کرد.
گپ و گفت با پزشک متخصصی که سالهاست در زمینه بیماری های معده و گوارش صاحب نظر است.
اینجا سنگ تشکیل بشه، در سر انقباض بیاد، این راه رو ببنده، راه کبد بسته میشه.
اما این گفتگوی رسانه‌ای با دکتر دبیری موضوع دیگری غیر از تخصص اوست و به قول خودش مربوط به تعهدش به میهن است.
دکتر رضا دبیری هستم، فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. همگان دیدند که تنها چیزی که مانع ادامه این تجاوز شد بعد از عنایت الهی و فرماندهی کل قوا، قدرت موشک های نقطه زن ایرانی که به دست فرزندان ایران ساخته شده بودند این بود. ما باید به قدرت دفاعی خودمون متکی باشیم، به مردم خودمون متکی باشیم. تصمیم بر این گرفتم که مبلغ ناچیزی رو جهت تقویت توان موشکی به هواپیمای سپاه تقدیم کنم.
کمک 600 میلیون تومانی به توان موشکی پدافندی و آفندی کشور.
آقای دکتر خیلی ممنون و متشکریم از کمک و مساعدت شما.
بنده اطلاع موثق دارم، خیلی از همکارای بنده و خیلی از مردم متقاضی کمک کردن به تقویت قدرت موشکی، پهپادی و پدافندی کشور هستند.
پویش خودجوشی که از مطب این پزشک در سمنان آغاز شده و او امیدوار است موج ملی آن به زودی فراگیر شود. حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت پرچم دفاع و مقاومت هیچگاه بر زمین گذاشته نخواهد شد. امیر سرتیپ کیومرث حیدری در حاشیه دیدار با خانواده معظم شهدای جنگ 12 روزه کرمانشاه با اشاره به جایگاه والا و نقش بیبدیل شهدا در اعتلاء امنیت و اقتدار ایران اسلامی گفت پرچم دفاع و مقاومت تا ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همواره برافراشته خواهد ماند و این پرچم توسط دلاور مردان ارتش و نیروهای جان برکف هیچگاه بر زمین گذاشته نخواهد شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش شهدا را چراغ راه عزت و آزادی ملت ایران دانست و افزود شهدا نه تنها مایه افتخار ملت ایران بلکه حجتی الهی برای تمامی رزمندگان هستند تا در مسیر دفاع از میهن لحظه‌ای تردید نکنند. وی ادامه داد ما همواره مدیون صبر و ایستادگی خانواده‌های شهدا هستیم و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی را وظیفه‌ای همیشگی می‌دانیم.
پیشفروش بلیت قطارهای 40 از صبح امروز آغاز شد. بلیت قطارهای 40 1404 در مسیرهای رفت تا تاریخ 26 مرداد و مسیرهای برگشت تا 27 مرداد عرضه می شود. بر اساس اعلام راه آهن، ظرفیت صندلی قطارهای 40 1404 در مقایسه با سال گذشته 15% افزایش یافته است. پیشفروش بلیت پروازهای ویژه 40 هم از فردا آغاز می شود. امروز وزیر راه و شهرسازی بهای بلیت پرواز 40 به مقصد کشور عراق را از مبدأ تهران و فرودگاه‌های غرب کشور 13 میلیون تومان و قیمت بلیت پروازهای رفت و برگشت در ایام 40 از مشهد و فرودگاه‌های شرق کشور را هم 15 میلیون تومان اعلام کرد. پیش از این بهای بلیت پروازها به مقصد عراق در ایام 40 از فرودگاه‌های تهران 15 و سایر فرودگاه‌های کشور 18 میلیون تومان اعلام شده بود. همچنین فروش بلیت اتوبوس‌های ویژه ایام اربعین از فردا آغاز می‌شود. بهای بلیت اتوبوس تا مرز مهران 1,430,000 تومان اعلام شده است.
بیست و پنجمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور وزیر امور خارجه کشورمان در چین از ظهر امروز در پکن آغاز شده است. آقای عراقچی قرار است در این نشست ضمن سخنرانی و اعلام مواضع کشورمان با تعدادی از همتایان خود هم دیدار و گفتگو کند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر برنامه‌های سفر وزیر امور خارجه ایران به چین گفتگو می‌کنم با همکارم که در تینچین محل برگزاری اجلاس حضور دارند. حضور شما سلام می‌کنم. از محورهای نشست و برنامه‌های وزیر امور خارجه کشورمون در حاشیه این اجلاس برای ما بیشتر توضیح بدید.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این بخش خبری. خب آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون همین الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم دقایق قبل سخنرانیشون رو در 25مین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به پایان بردن. خب همونطور که می‌دونید اجلاس 25 در حالی داره برگزار میشه که در واقع این سازمان یکی از حساس‌ترین دوران خودش رو از زمان تأسیس در سال 2001 تا امروز داره سپری میکنه. دلیل اصلیش هم تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به یکی از کشورهای عضو این سازمان یعنی جمهوری اسلامی ایران هست که سایه‌اش رو بر این نشست انداخته و آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون هم محور اصلی سخنرانیشون رو در این اجلاس به همین موضوع اختصاص دادن و بیان کردن که امروز دنیا با یک جانبه گرایی و یک تهدیدات پیچیده شامل تهدیدات سایبری، عملات نظامی و یک جانبه گرایی است که داره استقلال و اراده ملی کشورهای مستقل و ملت‌های مستقل رو هدف قرار میده و 4 پیشنهاد مشخص در این اجلاس مطرح کردند که برآیند همه این 4 پیشنهاد تشکیل یک سازوکار دائمی برای پایش، مستندسازی و هماهنگی پاسخ‌ها به تجاوز نظامی و اقدامات خرابکارانه تروریسم دولتی و نقض حاکمیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است و آقای عراقچی خواستند که یک مجمع امنیت منطقه‌ای در قالب سازمان همکاری شانگهای تشکیل بشه که بتونن نهادهای دفاعی و اطلاعاتی کشورهای عضو با هم مشارکت بکنن و در برابر تهدیدات مشترک همچون تروریسم، افراطی‌گرایی، جرایم سازمان یافته و تهدیدات سایبری مقابله بکنن و در خصوص جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای هم درخواستی که آقای عراقچی داشته این بود که یک تعمیق همگرایی در خصوص رسانه‌ها و در حوزه فرهنگی ایجاد بشه تا بتونن به ابزاری برای مقابله با جنگ ادراکی و روایت‌های یکسویه ایجاد بشه. خب همونطور که شما گفتید آقای عراقچی در حاشیه این نشست با چند تن از اعضای و وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله وزیر امور خارجه روسیه، هند، پاکستان، قرقیزستان و ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. فردا هم قرار است آقای عراقچی در تیانجین با آقای وانگی وزیر امور خارجه چین دیدار بکنه که محور این گفتگوها طبیعتاً بحث حمله اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و مسائل روز و مسائل دو جانبه خواهد.
آقای شایان مهر، متشکرم از گزارش شما و با شما خداحافظی میکنم.
ادامه خبرها. حمله موشکی و پهپادی از یمن به سرزمین‌های اشغالی. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی و پهپادی این کشور به مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی خبر داد. یحیی سری گفت نیروهای مسلح یمن در یک عملیات نظامی منحصر به فرد با 11 فروند موشک و پهپاد فرودگاه بن گوریون، بندر اشدود، نیروگاه برق اسقلان و بندر اشغالی ایلات را هدف قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن این عملیات موشکی و پهپادی را موفقیت آمیز خواند و افزود سامانه‌های دفاعی رژیم صهیونیستی در مقابله با آن شکست خورد. یحیی سری گفت یمن تسلیم دشمن نخواهد شد و جنایتکاران خواهند فهمید که تجاوز به ملت بزرگ یمن بهای زیادی برای آنها دارد و عملیات پشتیبانی از ملت مظلوم فلسطین گسترده تر خواهد شد. ساعتی پیش رسانه‌های رژیم صهیونیستی حمله به سرزمین‌های اشغالی از جمله بندر اشغالی ایلات را تایید کردند. کانال 12 تلویزیون رژیم اشغالگر گزارش داد. پدافند هوایی این رژیم با حمله پهپادی به بندر ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی مقابله کرد.
در 648مین روز از جنگ علیه نوار غزه بیش از 100 فلسطینی در حمله به مناطق مختلف این باریکه شهید شدند. یک نماینده مجلس شورای قانونگذاری فلسطین از جمله شهدای حملات امروز به شهر غزه است. منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند اشغالگران از دیشب و امروز در حملاتی کور، چادرها و منازل غیر نظامیان را در شهر غزه و مناطق زیتون، نصیرات، خان یونس و رفح بمباران کردند. گزارش هاکیست ده ها تن از ساکنان غزه از جمله شمار زیادی زن و کودک زیر آوار گیر افتادند. مقاومت فلسطین هم در درگیری با نظامیان صهیونیست در شرق نوار غزه دست کم 3 نظامی این رژیم را به هلاکت رساندند. ارتش این رژیم به هلاکت نظامیان خود در یک حادثه امنیتی اذعان کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به هلاکت این نظامیان از تیپ زرهی گفت اسرائیل شب سختی را پشت سر گذراند. تشدید درگیری ها در نوار غزه گفتگوهای آتش‌بس را نیز تحت تاثیر قرار داده است. گزارش ها حاکیست مذاکرات آتش‌بس در روزهای اخیر هیچ پیشرفتی نداشته است. همزمان کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از اعتراض شمار زیادی از نظامیان این رژیم به جنگ طولانی در نوار غزه خبر داد. آمود گیلاد، ژنرال ارتش رژیم صهیونیستی نیز طرح ایجاد حکومت نظامی این رژیم در نوار غزه را هم توهم دانست و گفت که تل‌آویو باید برای جلوگیری از غرق شدن خود در باتلاق غزه تصمیمی قاطع و جسورانه بگیرد و نوار غزه را ترک کند. با تشدید انتقاد محافل داخلی صهیونیست ها از جنگ بی پایان در نوار غزه، گدئون سائر وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل از مواضع این رژیم عقب نشینی کرد و گفت اسرائیل قصد ندارد در دراز مدت غزه را کنترل کند.
سه عضو کمیته تحقیق مستقل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی به طور جمعی از سمت خود استعفا کردند. این کمیته که از سال 2021 برای رصد جنایات رژیم صهیونیستی و طرف‌های درگیر در فلسطین تشکیل شده بود، همواره مورد حمله و اتهام زنی شدید این رژیم قرار دارد. کمیته تحقیق مستقل سازمان ملل در آخرین گزارش خود رژیم صهیونیستی را به ارتکاب نسل‌کشی و جنایات نظاممند علیه فلسطینیان از ابتدای جنگ غزه در 15 مهر 1402 متهم کرده بود. در این گزارش آمده بود که صهیونیست‌ها آمدانه زیرساخت‌های بهداشتی، مؤسسات غیر نظامی و کودکان غزه را هدف قرار دادند و فلسطینیان بازداشت شده تحت شکنجه جسمی و روانی قرار داشتند. همزمان سازمان ملل یک بار دیگر درباره اوضاع غزه و کرانه باختری هشدار داد و اعلام کرد باید هر چه سریع‌تر در این منطقه آتش بس برقرار شود.
برقراری آتش بس فوری در غزه، درخواستی تکراری و البته بی نتیجه که 21 ماه است دبیرکل سازمان ملل بر زبان می آورد. آنتونیو گوترش گفت اوضاع غزه فاجعه بارتر از چیزی است که بتوان تصور کرد. بخشی از سخنان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل:
ما با آتش بس فوری در غزه و فراهم شدن دسترسی کامل و بدون مانع مردم آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز داریم. البته آتش بس به تنهایی کافی نیست. ما با آتش بسی نیاز داریم که به پایان کامل این وضع منتهی شود. در غزه شاهد سطحی از مرگ و ویرانی هستیم که در عصر حاضر بی سابقه است.
دبیرکل سازمان ملل به آتش بس میان ایران و رژیم صهیونیستی هم اشاره کرد. و بدون آنکه به متجاوز بودن این رژیم به عنوان آغازگر این جنگ 12 روزه اشاره کند، خواستار پایدار شدن این آتش بس شد. گوترش از ضرورت پایان تنش‌ها و برقراری آرامش در منطقه غرب آسیا هم سخن گفت. البته باز بدون آنکه عامل اصلی همه این تنش‌ها یعنی رژیم صهیونیستی را سرزنش کند. در این حال رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هشدار داد در شرایطی که همه توجه‌ها به غزه معطوف است، رژیم صهیونیستی در حال تخریب کرانه باختری، کوچاندن اجباری ساکنان آن و الحاق آن منطقه به سرزمین‌های اشغالی است. صحبت های فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امدادوکار سازمان ملل را میشنوید.
در سایه غزه خشونت های هولناکی در سراسر کرانه باختری اشغالی در حال وقوع است. برای فلسطینیان محدودیت های شدیدی وضع و همزمان عملیات نظامی وحشیانه نیروهای امنیتی اسرائیل و خشونت گسترده شهرک نشینان اسرائیلی تشدید